سلام، صبحتون بخیر. صبح همکاران عزیز هم بخیر. روزنامه‌های جهان در یک نگاه. امروز چهارشنبه 12 شهریور 1404 خورشیدی برابر با 3 سپتامبر 2025 میلادی. تعداد قربانیان زمین‌لرزه افغانستان از 800 تن گذشت. جستجوگران در میان خانه‌های ویران گل و سنگ در پی یافتن آدم‌ها هستند. در روستاهایی که با خاک یکسان شدند. باستری جورنال تنها روزنامه است در اروپا و آمریکا که در صفحه نخست خود از بیداد زمین لرزه افغانستان نوشته است. روزنامه‌های دیگر به تقریب همه از دیدار در شانگهای نوشتند. کوریر دلا سرا: قدرت پا گرفته تازه اوراسیا یک نهاد ضد پیمان اتلانتیک خواهد شد که به قدرتی نظامی تبدیل می شود. گاردین: چین قدرت نظامیش را در آیین 80 سال شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم برای رهبران غرب نمایش می دهد. در نگاهی دیگر واشنگتن تایمز نوشت: با دیدار شانگهای و پیوند با هند و چین، پوتین بار دیگر صحنه جهانی را پر می کند. یک دولت دیگر در اروپا در حال فروپاشی است. فرانسه ایتالیای تازه خواهد بود. فرانسه مثل یک دهه پیش همسایش در بحران سیاسی است. نخست وزیر انتخابی رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون به احتمال در آستانه رأی عدم اعتماد پارلمان است. عوامگرایان تندرو راست آرای کشورهای اروپا را دارند صاحب می شوند. بعد از انگلیس، فرانسه و آلمان اکنون نشانه های گسترش این گرایش در سراسر اروپا حس می شود. وال استریت جورنال نوشت: اسپانیا در تله فوریت‌های آب و هوایی. ال پاییس در اسپانیا نوشت: بعد از تابستان داغ و شعله‌ور شدن آتش، دانشمندان اکنون در هراس از سیل باران‌های پاییزی‌اند. ال پاییس با عنوان تابستان در میانه خاکسترها می‌نویسد: همه خاطرهای ما به آتش کشیده شدند، آتشی که هنوز آسیب میزند. آسیب به سهام، به آتش کشیده شدن مزارع، به جهانگردی و البته به جان جانهای ساکنان. دفاع در بالتیک دفاع از اروپاست. این نگاه روزنامه‌های اسپانیا و آلمان است. فرانکفورتر آلیماینه می نویسد: آلمان نیروی نظامیش را در بالتیک در مرز با روسیه مستقر کرده است. این یعنی که آلمان سرانجام امنیت اروپا را به عهده گرفته است. طرح راکوئل مارتین دستی است به رنگ‌های کشورهای بالتیک که دارد اروپا را محافظت می کند. سایبان و محافظی بر نقشه اروپا، گامی تاریخی که فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان برداشته است. نگاهی بود به روزنامه‌های جهان. ممنون و خداحافظ.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همراهمون هستید و صبح نو تهران نو رو میشنوید. سرژیک توماسیگان 22 ساله از قیطریه، از ارامنه عزیزمون همراهمون هست و گفته که همه جای تهران قشنگه ولی بوستان قیطریه واسه من خیلی خاطر انگیزه. من ترجیح میدم که آخر هفته بوستان قیطریه بشم. آقای توماسیان محل زندگیشون هم همونجاست دیگه، کلا قیطریه زندگی میکنه، بوستان قیطریه هم آخر هفته ها رو خوش میگذرونه. محمد قوامی از لواسون گفته که صبح بخیر، تشریف بیارید لواسان افجه، از طبیعت زیبا و هوای مطلوبش لذت ببرید. افجه یک روستای خیلی خوش آب و هواست در حوالی لواسون که من یه بار خلاصه قسمت شد رفتم، بسیار جذاب. اگر خواستید که حوالی لواسون برید، اونجا میتونه گزینه خیلی خوبی باشه. و گفتن که پارک لاله زیباست، به خصوص شبهای پارک لاله. کاوه پاکانزاد از پرند گفته، بعد آخر سرم گفته ولی پرند یه چیز دیگه است. خیلی مخلصیم، دمت هم گرم باشه و سپاسگزار از این که همراهمون هستید و ما رو میشنوید. 6:35 و اینجا صبح نو تهران نو.
سلام، صبح بخیر. من اکبرم، از شرک ولیعصر میام رودهن سرکار. به نظر من رودهن جای خیلی خوبیه، بعد یکم که شرک ولیعصر خیابون بازرگان من واقعا ازش کیف میکنم، در جایی که زن و بچه‌م پیشم بشن. الان به خاطر اینکه نداشتن مسکن، چون نتونستم خونه بخرم، اقساط با ما خیلی سنگینه، خانمم قهر کرده رفته. اگه برگرده پیش از تو زندگیش، بازرگان بهترین جایه. ممنونم، خدا نگهدار.
اکبر آقا دست گل درد نکنه، تماس گرفتی، بر میگرده همسر، قطعا بر میگردن ایشالله با امید خدا.
سلام، رضوانی هستم از شهرستان و بهارستان شهر گلستان. بنده پیشنهاد میکنم بری روستای دیزین، آب و هوای خیلی خنکی داره، برای فکر این کلن توضیح میشه. موفق باشی.
دیزین هم از اون جاهای خیلی خوبه دیگه، زمستونه که میرم پیست اسکیش، تابستونه هم کلان هواش مطبوع و خنکه. آره، بسیار گزینه مناسبی میتونه باشه واسه یک دورهمی خانوادگی آخر هفته ای. چه گزینه های خوبی دارید مطرح میکنید، خیلی سپاسگزارم ازتون. اگر مثل این عزیزان تماس بگیرید با ما، ما خیلی خوشحال تر میشیم و کیف میکنیم. 2265-2465 یا 2265-2466. اگر هم تماس گرفتیم دیدین خط اشغاله، اون یکی خط رو بگیرید، یا یه دقیقه اینا بایستیم باز میشه، آره آزاد میشه خط. یه جایی نوشته بودن که در خبرها، از این پس یارانه خانوارها بر اساس میزان هزینه خانوار تعیین می شود. و همین لحظه می خوام گفتگویی داشته باشم با آقای جعفری آذر، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. آقای جعفری آذر سلام به شما، خیلی خوش اومدید به رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه مردم عزیز ایران، به ویژه تهرانی‌های عزیز و بزرگوار. در خدمت هستم.
بزرگوارین. جناب دکتر، این خبر فکر کنم به نقل از خود شما منتشر شد که از این به بعد میزان هزینه ماهانه هر فرد ملاک دهک بندی قرار میگیره. به چه شکلی اصلا این کار انجام میشه؟ یه توضیح میفرمایید از جزئیات این تر؟
بله. ببینید، من اون مصاحبه هفته قبل یکی از شبکه‌ها با بنده داشتم، من این موضوع رو به نقل از آقای وزیرکار که به شنبه هفته گذشته در جلسه کمیسیون اجتماعی ایشون اومده بودن، یک گزارشی از اقداماتی یک سال گذشته دولت به ویژه حوزه وزارتکار و سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه را ارائه می‌کردن. در اونجا من به همکارای شما عرض کردم که کاش یه مصاحبه‌ای با خود مسئولین مربوطه در وزارت تابونکار رفاه اجتماعی انجام بدهید. در این جلسه آقای وزیر گفتن که ما ملاک دهک بندیمون، مبنای دهک بندیمون از شهریور ماه تغییر پیدا کرده، برای اینکه مثلا دو گروه بالاتر یارانه بگیر را بخوان حذف بکنن، ملاک کردن هزینه ماهانه اعضای خانواده. به این معنا که این منظورم اینه که این توضیح رو من بدم، این اقدامیه که وزارتخونه انجام داده. میگن که هر به اصطلاح عضو خانواده که در ماه بیش از 10 میلیون تومان هزینه داشته باشه، مثلا یه خانواده 3 نفره در ماه 30 میلیون و بیشتر به اصطلاح هزینه شون باشه، یارانه اونا قطع میشه به عنوان دهچه‌های بالا حساب میشن و مبنا را این قرار دادن، چون قبل از این مبنا درآمد خانواده بود.
درسته.
حالا ایشون میگفتن چون اعتراضاتی بود، یکی میگفت مثلا ما یه وام گرفتیم، یه حساب ما پولی واریز شده یا یه معامله خودروی اینها، الان اومدیم ملاک را قرار دادیم بر این اساس که به ازای اعضای خانواده. منتها ایشون توضیحش این بود که مسکن رو حذف کردن، یعنی کسایی که خونه ملکی دارن، حالا چه آپارتمان چه بسته خونه دیگری، در هر صورت اونایی که مستاجرن هزینه اجاره را از اون کم میکنند، ولی به غیر از اون اگر در ماه بیش از 10 میلیون هزینه کرده باشند جزء افرادی قرار میگیرند که یارانه اونها قطع میشوند. این گزارشی بود که آقای وزیر به اصطلاح در کمیسیون ارائه کردند.
خیلی سپاسگزارم از توضیحاتتون و باید ببینیم در اجرا به هر حال به چه شکلی میشه.
من فقط این توضیح رو بدم، از نظر مجلس مخصوصا از نظر اعضای کمیسیون اجتماعی، به نظر ما این مبنا ملاک خوبی برای دهک بندی و آزمون وسعی نیست. چون مثلا فرض بکنید اولا این سیستم خیلی نرم نیست که هر خانواده در ماه وزارت خونه و یا اون بسیار سازمانی که داره این کار رو انجام میدهد بتواند هی مرتب خانواده ها را اضافه و کم بکند. این خیلی سخت، حتی بعضی خانواده هستن یک سال متقاضی هستن که مثلا دهک ما بالا حساب شده، اینو اصلاح بکنن.
بله.
مثلا دارم عرض میکنم یه خانواده ممکنه برای جهیزیه بستهشون در طول ماه الان مثلا یه دونه یخچال بخرن میشه 100 متر.
کاملا درسته. و این نکته دیگه ای که وجود داره آقای جعفری آذر، من داشتم الان به همین نکته فکر میکردم که مثلا شاید حتی یه نفر باشه در یک وضعیت وخیمی هم به لحاظ مالی باشه، اما مثلا رفته طلایی فروخته از قدیم حالا داشته، یا مثلا رفته قرض گرفته و داره اون رو خرج میکنه. اگر مبنا صرفا قرار باشه تراکنش های بانکی و هزینه کارت ها قرار بگیره، یه فردی که واقعا شاید در بحران مالی هم باشه به راحتی یارانش تحت شعاع قرار بگیره.
هزینه درمان هست، هزینه های یه طرف هم بحثم سر این است که این به سامانه اینقدر عمل کردش نرم و راحت نیست که یه ماه قطع بکنم ماه بعد از به وصل بشه باز این روال به این راحتی اتفاق بیفته. بعدن اعتراضاتی که مردم انجام میدن از کردم یک سال طول میکشه که مثلا یا جواب بدن یا مجدد وصل بشه. بنابراین از نظر ما هم محل ایراد بود، منتها چون از این ماه تازه اعلام کردن که از شهریور ماه مبنای ما این شده، قاعدتاً یه ماه اجرا بشه حتما در کمیسیون ما از وزارتخانه خواهیم خواست توضیح بدن محاسن این موضوع بررسی بشه، خب که موجب نارضایتی مردم نشه، مخصوصاً در این شرایطی که کشور با تورم بالای مواجه و بسیاری از خانواده تا نمیتونن بسیار هزینه های ضروری زندگیشون رو تأمین بکنن.
درست میفرمایید، امیدوارم که این اتفاق بیفته. دوستان در وزارت سمت هم به جزئیات این تر در واقع بیشتر ورود بکنن و اگر ایرادی داره
که وزارت
تعاون و رفاه اجتماعی، امیدوارم اگر در واقع ایراد و اشکالی هم در این طرح وجود داره اون رو اصلاح بکنن، که حالا به همین شکلی که الان داره گفته میشه و آقای جعفری آذر هم به درستی اشاره کردن، طرح به نظر میاد که طرح خامی هست و نیاز به اصلاحاتی داره و میتونه یه سری در واقع نارضایتی ها رو ایجاد بکنه. آقای جعفری آذر خیلی سپاسگزارم از توضیحات خوبتون، باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردیم با آقای جعفری آذر، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. اگر قراره به صورت آزمایشی شهریور ما اجرا بشه، دوستان در وزارت تعاون امیدوارم که مبنا قرارش ندن واسه تصمیمات آینده، یعنی صرفا آزمایشی اجرا بشود و بعد برن با در واقع کمیسیون های مربوطه در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم جدی دربارش بگیرن، چون به درستی گفتن دیگه آقای جعفری آذر، اگر مبنا صرفا بخواد هزینه کرد خانواده باشه و هزینه کرد در فرد باشه میتونه باعث اشتباهاتی بشه، چون شاید یه نفری داره به قول ایشون جهاز واسه در واقع دختر خانمش میگیره، یه نفری شاید داره اصلا هزینه های درمان پرداخت میکنه، یه نفری شاید داره بدهی هاش رو صاف میکنه و این موارد این شکلی میتونه موجب اشکال و ایراد بشه. 6:44 است و شما شنونده صبح نو تهران نو هستید.
ماجرای صاحب این عکس به گوش مردم رسیده؟
اصلا چهرهش برای داشتن نیست؟
نه بابا.
همین خانومی که ظاهرا تو فرانسه بازداشت شدن.
سخنگوی دولت بود، داشت صحبت میکرد، راجع بهشون داشت صحبت میکرد. در همین حد، یعنی این سال 6 ساعت پیش از من میپرسیدی نمیدونستم.
میشناسیش؟
بله، ایشون خانم اسفندیاریه.
ماجراشون چی بوده تو اسفندیاری؟
خب
آنها که صاحب عکس را میشناختن به کنار، ماجرای مهدیه اسفندیاری 39 ساله را برای مردم تعریف کردیم.
شبانه ریختن تو خونه‌اش
که بعد از 8 سال زندگی در لیون فرانسه، دهم اسفند سال گذشته به خاطر حمایت از فلسطین در فضای مجازی به دست پلیس این کشور دستگیر میشود. مقامات قضایی فرانسه پس از یک ماه سکوت به خانواده‌اش اطلاع دادن که او بازداشت شده.
حمله کردن به منظر کوچیکی داشت، این گفته های اون صابخونشه، به عنوان یک مجرم گرفتن و زندانی کردن. حتی برای مدتی معلومه بوده این کجاست.
متاسفانه میتونیم شاهد یه بی‌نظمی یا بی‌عدالتی نوین در جامعه مدرنی که به ظاهر مدرنه ولی در بطنشون توحش داره در واقع تبلور میزنه.
اون چیزی که مثلا میگن نیستن، واقعا نیستن.
این یه کار ناجوانمردانه است دیگه.
فرانسه و کشورهای اروپایی خیلی برای زنان ما دم از آزادی میزنن، آزادی بیان میزنن، ولی خب الان توی عمل خودشون اصلا همچین چیزی دیده نمیشه.
آه چه مهد آزادی اینا، هر چی که به صرفه خودشون باشه همونو میکنن به اصطلاح قانون.
من حتی مسابقه خواهرش رو گوش میکردم که چه وضعیتی داره از لحاظ تغذیه، از لحاظ وضعیت حجابش و اون مسائلی که هست چقدر تحت فشاره.
اون چیزی که خواهرم میگفتش بابت پرونده، میگفت یعنی اگه پرونده من رو کسی بخونه، یعنی اگه بخوان بر علیه ایران یه پرونده سازی کنن میشه پرونده من.
اصلا موضوع آزادی بیان نیست، موضوع اینه که اونها متعهدن به جنایات اسرائیل
واسه خاموش کردن اون صدای حق.
هموطن ما هستن، قطعا از این اتفاق ما ناراحت میشیم.
ما باید قوی باشیم، از شهروندان خودمون دفاع کنیم و نشون بدیم به دنیا، حتی روی یه سوژه، یک مورد، چون یک انسانه، که چرا این رو گرفتی؟ واقعا چرا در همه مجامع مطرح کنیم چرا این رو گرفتن؟
به عنوان کسی که خودم حقوق میخونم، این قطعا از نظر حقوقی قطعا کار غیر قانونی هست.
باید یه حرکتی بشه دیگه. منتها جامعه بین الملل سکوت میکنه همیشه در این خصوص دیگه.
پرونده مهدیه اسفندیاری آزمونی است برای سنجش شعار آزادی بیان در فرانسه.
اینکه آزادی یک شعار است یا در عمل هم به آن پایبند است.
پشت همدیگه بودن، هوای همدیگه رو داشتن و دفاع از مظلوم وظیفه ذاتی همه ماست، به خصوص وقتی که هموطنمون در یک جایی به بدترین شکل ممکن در کمال بی اخلاقی واقعا و رذالت اخلاقی به این شکل دستگیر شده و بازداشت شده، صرفا به خاطر اینکه مطالبی رو در ارتباط با فلسطین در فضای مجازی به رشته تحریر در آورده. سرکار خانم مهدیه اسفندیاری که 8 سال ایشون شهروند فرانسه بودن، استاد دانشگاه بودن در شهر لیون و 8 ماه یا 9 ماه پیش بود که ایشون ناپدید شدن. در خبرها حتما دنبال کردید ماجرای ناپدید شدن ایشون رو و خانواده ایشون مدت‌ها دنبال ایشون گشت از طریق پلیس فرانسه، دادگاه‌ها، دادسراها، ارگان‌های مختلف و آخر سر متوجه شدن که خود پلیس فرانسه ایشون رو دستگیر کرده و حتی اطلاع هم نداده به خانواده‌اش که این اتفاق واسه شون افتاده و الان در شرایط واقعا غیر انسانی در زندان فرانسه تحت بازداشت هستن و امیدواریم که هرچه سریع‌تر نهادهای بین‌المللی وارد کار بشن، نهادهای مدافع حقوق بشر و به کشوری که خودش رو مدافع حقوق بشر میدونه و ادعای آزادی بیان داره، یعنی فرانسه، این رو بفهمونن که این بازداشت غیر قانونی بوده و در نهایت ایران و ایرانی همیشه مقتدر، همیشه قهرمانه و ما همیشه پشت هم دیگه هستیم. Thank you.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. بمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
ایران و ایرانی، همیشه سربلند، همیشه سرفراز، همیشه قدرتمند، زنده باد ایران و ایرانی.
با سلام خدمت عزیزان صبح نو تهران نو و آرزوی روزی پر از روزی و فراوانی و سلامتی عرض میکنم که آخر هفته اگر ما بخوام بریم از فردیس میریم لباسون کنار روزخونه نهاری میزنیم، بعد میریم افضیه، از افضیه از پشت بسیاری استلک و برگجون و میزنامده و صد لکیون بخاره میریم جاجور، از جاجور برمیگردیم میریم فردیس. خیلی هم خوش میگرد چون منطقه هم تو اسمانیه، هم که هنوز به صنعتی شدن تهران نرسیده و لذت بخش است. با تشکر قربانی هستم از تهران.
آقا قربانی، منطقه لواسون یعنی این کف دستا چشمسره میره، جاده های لواسون و همینجوری لواسون کوچیک و بزرگ و افچه و یه جوری تعریف کرد اصلا دلمون خواست، افچه گردی دلمون خواست. دم شما گرم آقا قربانی، چه پیشنهاد خوبی بهمون دادی، جاجرود چه منطقه خوشاب و هوایی، خیلی لطف کردی زنگ زدی. 22-65-24-65 رو از یاد نبری، تماس بگیرید با همون. الان هم دیگه کم کم باید بریم سراغ، آره دیگه نگم براتون داخل کابین ارتباطات، زنگ بزنید بهش و اینا باش صحبت بکنید. الان هم باید بریم کم کم سراغ برای بچه های خوب استودیو صدای شهر رادیو تهران که از همینجا بهشون سلام میکنم.
صدای شهر،
سلام، سلام، صبح بخیر. اینجا صدای شهر رادیو تهران. دمای هوای پایتخت همینک 27 درجه سانتیگراد.
سلام 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 سلام، نه از باب سلام بلکه از باب سلامتی، صبحتون بخیر.
ترافیک نمایشگرهای صدای شهر و مسیرهای پرتردد پایتخت. بزرگراه شهید همت، مسیر غرب شرق از بلوار جنت آباد تا بوستان نهج البلاغه و در ادامه از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی. بزرگراه آیت الله حکیم، مسیر غرب شرق از بلوار آیت الله کاشانی تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری. بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب شمال از میدان 9 دی تا تونل توحید. بزرگراه بسیج، مسیر جنوب شمال از محدوده سراح افسریه تا بلوار زمزم. بزرگراه امام علی، مسیر جنوب شمال از خیابان پیروزی تا خیابان دماوند و در ادامه از بزرگراه شهید سلیمانی تا خیابان نعیم. همینطور بزرگراه شهید زین الدین، مسیر غرب شرق به غرب از خیابان استاد حسن بنا تا خیابان دکتر شریعتی شاهد ترافیک سنگین هستیم.
در دنیای مدرن امروز و افزایش ترافیک شهری، خب نیاز به ایمنی عابران پیاده، اهمیت ساخت پل‌های عابر پیاده رو بیش از پیش در واقع مورد توجه قرار میده و نشون میده و عبور از خیابان‌های پرتردد بدون وجود پل‌های عابر پیاده هم میتونه بسیار بسیار خطرناک بشه. خب احتمال بروز تصادفات رو هم قاعدتا افزایش میده و پل‌های عابر پیاده علاوه بر ایمنی تأثیر مثبتی هم در کاهش ترافیک دارن و به شهروندان امکان تردد آسان و ایمن رو هم میدن. اما در مکان‌های پر رفت و آمد مثل تقاطع‌های اصلی نزدیک مدارس، ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی و مراکز خرید، وجود این پل‌های عابر پیاده بسیار بسیار مثمر ثمر هست. امروز هم به سمت شهر اومدم تا از شما شهروندان محترم تهرانی بپرسم که در واقع وضعیت پل‌های عابر پیاده تهران در نقاط مختلف به چه صورت هست. خیلی ممنون و سپاسگزارم که بنده رو مثل همیشه همراهی می‌فرمایید.
دوستان عزیز، در مورد پل‌های عابر پیاده اگر مشکلی هست، اگر نکته نظری هست، با 88-82-301 در میان بگذارید. آغاز مرحله دوم نوسازی پل‌های عابر پیاده مکانیزه. مجید امانی، مدیر عامل سازمان عمرانی و مناطق شهرداری تهران، از آغاز مرحله دوم تعمیرات و نوسازی پل‌های عابر پیاده مکانیزه شهر تهران شامل 72 یونیت پله برقی در 16 پل خبر داد و افزود همکنون نوسازی 16 یونیت پله برقی در 3 پل در تقاطع خیابان‌های آزادی استاد معین و آزادی دانشگاه شریف، هر کدام با 6 یونیت پله برقی، و ایروانی محمدی با 4 یونیت پله برقی در دست انجام است. همکنون در مجموع 107 پل با 430 یونیت پله برقی در شهر تهران وجود داره و با برنامه ریزی و تقسیم بندی تهران به 5 پهنه، نگهداری و سرویس پلها در حال انجامه.